بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
الهداة المهديين سيما بقية الله في العارفين جعل الله فرجه الشريف. بحثی رو تحت عنوان قرینیت شهید صدر رضوان الله علیه مطرح کرد که عرض کردم این در درس خارج ایشون هم گفته نشده. این از مطالبی است که در هنگام تقریر مرحوم آقای هاشمی خود آقای صدر اضافه کرده و اینجا هم بازی که از جاهایی است که آقای صدر یه نوآوری دارن، یعنی این بحث که به این شکل مطرح میکنن این شکلی در آثار دیگران نیست. ایشون فرمودن قرینیت گاهی شخصی است گاهی نوعی. قرینیت شخصی مقصودشون حکومته، قرینیت نوعی موارد متعارف جمع عرفی یعنی تقیید و تخصیصه. در باب حکومت که عرض کردم این اصطلاح قبلا شناخته شده است، در این اصطلاح در واقع در توسط مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه شناخته شده، یا الله العظیم، و خب قصه معروفی هست که مرحوم شیخ با حبیب الله مرحوم عاشق حبیب الله رشتی هر دو شاگردان مرحوم صاحب جواهر بودن. صاحب جواهر یه مطلبی میگه سر درس و شیخ به مرحوم عاشق حبیب الله رشتی که کنارش نشسته بوده میگه این مطلبی که صاحب جواهر داره میگه این بر اساس بحث حکومت یا ورود یکی از اینا یا حالا هر دو رو به کار بره. بعد عاشق حبیب الله رشتی که حالا خودش عالمی بوده برای خودش میپرسه شیخ چی؟ حکومت ورود اینا دیگه چیه؟ مرحوم شیخ بهشون میگه شما 6 ماه باید بیای درس من تا بفهمی اینایی که میگم چیه. حالا بین الهلالین شنیدید لابود که صاحب جواهر رضوان الله علیه یه روزی زود میاد سر درس، بعد میبینه یه شیخ درب و داغونی که چشماش هم تراخومی بوده. مرحوم شیخ چشمش تراخوم داشته، کسایی که چشمشون تراخوم داره خب اون زمان که درمان نبوده مثل الان، مژه هاشون میریخته صورتشون چیز میشه. میبینه شیخ درب و داغون، شیخ هم فقیر بوده دیگه، شیخ درب و داغونی داره یه درس میگه قبل از درس ایشون. صاحب جواهر هم جدید میشون میگه بیکار بوده ببینیم چی میگه این، گوش میده میده نه خیلی قشنگ درس میده. چند روز صاحب جواهر میاد زودتر از درس خودش، بعد چند روز حالا میره سر درس خودش، شاگردانش هستن حالا ریش تا ریش گوش تا گوش عمامه تا عمامه علما بودن درس با صاحب جواهر. صاحب جواهر میگه من پیر شدم دیگه نمیتونم درس بدم، حالش ندارم، از فردا هممون میریم درس این شیخ نشون میده، میگه ایشون. و به همین شکل مرجعیت بعدی تعیین میشه، یعنی مرحوم صاحب جواهر مرجع بوده با همین کارش که میگه من فردا میریم درس این، این میشه مرجع، شیخ میشه مرجع. اینطور بوده، خدا رحمتش کنه. به هر حال اصطلاح حکومت در آثار شیخ هست و از زمان شیخ به بعد تو آثار اصولی آمده، اما این شکلی که آقای صدر هی روش تأکید داره حالا میگه این البته نه همشا، بخشیش جدیده، یعنی بخشیش مال خودشه. ایشون فرمودن حکومت اینه که یک دلیل به دلیل دیگری نظر داشته باشه. رو این خیلی آقای صدر تأکید داره تو این بحث، میخواد بگه اصلی ترین نکته حکومت اینه، بقیه یه چیزهایی که گفتند که حالا میگیم بعضیاشو، میگه اونا هیچ کدوم واقعا تفسیر اصلی حکومت نیستن، اگر درست باشن به این برمیگردن، اگرم نه که اصلا غلطه. ایشون میگه وقتی که یک دلیلی ناظر به دلیل دیگری از ناحیه متکلم صادر میشه، معناش اینه عرفن که حالا اینجا خودش میگه، میگه این مبتنی است بر یک کبرای عرفی با اون اینه که وقتی متکلم یک سخنی داره میگه که ناظر به یه سخن دیگر اوست، عرف میگه الان داره با این سخن که حاکم باشه مراد جدی از اون سخن محکوم رو بیان میکنه. این یک کبرای عرفیه که آقای صد میگه این اساس خصوصیت حکومت. بعد میگه در مقابل این تفسیر ما که گفتیم دو تا بیان دیگه هم وجود داره که چرا حاکم مقدمه بر محکومه. ما میگیم تقدمش از باب این نظره که این نظر از نگاه عرف یک قرینیت شخصی است و چون قرینیت شخصی است عرف این طور تفسیر میکنه که متکلم داره با بیان حاکم مراد جدی از محکوم رو بیان میکنه. این تفسیر ما آقای صد میگه در مقابل دو تا تفسیر دیگه هم در کلمات محققین هست، یعنی بعد از شیخ. یکی این که میگن آقا موارد حکومت اصلا تعارض نیست. آقای صد معتقد تعارض، میگن اصلا تعارض نیست. البته تعارض که میگه تعارض غیر مستقر را، نه تعارض مستقر، چون آقای صد میگه عام و خاص و مطلق و مقید هم تعارض دارن، هرچند جمع عرفی دارن، اما ابتداعا تعارض دارن باید عرف جمع ببند. چی؟ بله همونی که اونای دیگه بهشون میگن تعارض بدوی، دیگران هم اصطلاح دارن تعارض بدوی، ایشون اسمش میذاره تعارض غیر مستقر در مقابل اون تعارض اصطلاحی که بهش میگن تعارض مستقر. ایشون میگه دیگران گفتن، یه بیانی که گفتن اینه که آقا اصلا موارد حکومت تعارض نیست که. چرا؟ گفتن ببینید دلیل محکوم یه قضیه شرطیه رو بیان میکنه. مثلا وقتی شارع میگه حرم الربا، یعنی اگر جایی ربا بود این شرط، آنگاه حرام است، این جزا. نمیگه کجا ربا هست کجا ربا نیست، اینو نمیگه. که شرطیه فقط ارتباط بین شرط و جزا رو بیان میکنه، اما اینکه آیا شرط تحقق داره یا نداره اینو که دیگه بیان نمیکنه. که این فقط میگه اگر ربا باشه حرام، هست یا نه این هیچی نمیگه. حالا یه دلیل دیگه میاد میگه آقا لا ربا بین الوالد والولد، بین پدر و پسر یا بین پدر و فرزند ربا نیست. خب این چی میگه؟ این میگه در موارد بین پدر و فرزند اگر زیاده ای عکس بشه این ربا نیست. خب وقتی این ربا نیست، اون میگه اگر ربا باشه حرامه، خب این میگه نیست، پس این حرام نیست. این دیگه تنافی با اون نداره که، اون اصلا کاری به شرط نداشت، نمیگفت شرط هست یا نه. که خب این میگه شرط نیست، اینجا ربا نیست، خب اون حرام است، پس تعارضی در کار نیست. آقای صد میگه هذا البیان واضح البطلان، میگه این بیان خیلی بدیهی البطلانه. میگه ببینید درسته جمله شرطیه نمیگه شرط هست یا نه، این درسته، ولی دلالت داره بر فعلیت جزا در هنگام تحقق شرط. پس اگر ما بدانیم شرط هست، اون موقع حتما جزا هم هست. حالا وقتی این آمد گفت حرم الربا، شما میگی یعنی اگر ربا باشد حرام است. خب یعنی اگر ربا بود فعلیت داره حرمت. حالا این دلیل که میگه لا ربا بین الوالد والولد، آقای صد سوال میکنه میگه این یعنی چی؟ این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه ربا یه امریست که تعیین مصداقش به دست شارعه. پس وقتی شارع میگه لا ربا بین الوالد والولد، اصلا در مواردی که بین والد و ولد این زیاده اتفاق میفته اصلا ربا نیست، اینو میخواد بگه شارع. خب خب اگه این واقعا ربا نیست، خب این از حرم الربا خارج میشه، اما نه از باب حکومت، میشه از باب ورود. نه نه، چون به معونه اعتباره تخصص نیست، میشه ورود. پس دیگه به بحث حکومت رب پیدا نمی‌کنه. ورود اینه که دلیل وارد میاد حقیقتاً فرد رو از ذیل دلیل مورود خارج میکنه به کمک تعبد. آشان میخوام که میشه ورود دیگه، اصلا حکومت نمیشه. اما اگر بگی آقا نه، در مواردی که بین والد و ولد اضافه ای هست ربا هست، چون ربا که یه امر شرعی نیست، که یه ربا یه امر عرفیه. ربا اینه که مثلا کسی، حالا ربایی که اینجا مطرحه ربای قرضی مورد نظره، کسی یه پولی قرض بده، در ابزای اون قرض یه زیاده‌ای دریافت کنه، کل قرض یجر و نفعا فهو ربا. خب این رباست. یعنی وقتی مثلا پدر به پسرش یه پولی قرض بده سود بگیره، میشه ربا. شارع اومده گفته لا ربا بین الوالد و الولد. خب این که رباست. اونم گفته اگر ربا باشه چیه؟ حرامه. پس این که میگه ربا نیست، لا ربا بین الوالد و الولد، خب بس تعارض دارن دیگه. تعارض، البته تعارض بدوی ها، بازم هی تأکید میکنم تعارض دارن. به شما چی میگه آقا اصلا دلیل حاکم با دلیل محکوم تعارض نداره؟ این یه بیان. بعد میگه تازه این بیانی که شما میکنی ما بعدن توضیح میدیم که حکومت انواعی داره. این بیان شما اگر درست باشه فقط در مواردی درسته که حکومت به لسان نفی موضوعه، مثل اینجا لا ربا بین الوالد و الولد، یا الفاسق و لیس به عالم، اینجوری باشه. اما نوع دیگر حکومت که بعد خواهیم گفت، این اصلا از این قبیل نیست، اصلا از قبیل نفی موضوع نیست. که و اونجا رو چیکار میکنیم با این تفسیر؟ که نمیشه اونو تفسیر کنیم. میگه اولا که تفسیر ذاتاً غلطه، ثانیاً شامل تمام موارد حکومت نیست. پس تفسیر درست چیه؟ میگه همون که من باز گفتم، که آقا دلیل حاکم نظر داره به دلیل محکوم، چون نظر داره عرف اینو قرینه میبینه بر مراد جدی از دلیل محکوم. بیان دوم، بیان دوم گفتن آقا ببینید دلیل حاکم یک چیزی اضافه بیان میکنه که دلیل محکوم اونو بیان نمیکنه. مثلا وقتی میگه لا ربا بین الوالد و الولد، اضافه بر این که داره میگه حرام نیست، یه چیز دیگه هم داره میگه این لا ربا بین الوالد و الولد، و اونی که اصلا ربا نیست، دو چیز داره میگه. فقط نمیگه که این حرام نیست، میگه نه این ربا نیست حرام نیست، دو تا مطلب. در حالی که دلیل محکوم که مثلا گفته حرم الربا، فقط دلالت میکنه برای این که ربا چیه؟ حرامه. نمیگه ربا هست یا نیست. خب بعد میگن چون دلیل حاکم یه چیزی اضافه داره بیان میکنه، همین که میگه ربا نیست، و دلیل محکوم اینو نداره، پس دلیل حاکم مقدم میشه بر دلیل محکوم. به خاطر چی؟ به خاطر همین که متعرض به یه چیز اضافه، یه مطلب اضافه داره میگه. آقای صد میگه این هم چیه؟ شرفا چیه؟ یعنی شما میخوای بگی که صرف این که یه بیانی نسبت به یه بیان دیگری یه نکته اضافه داشته باشه بر اون تقدم پیدا میکنه، مثلا حاکم، اینه میخوای بگی؟ چه دلیل شد؟ بعد میگه ببینید یه نکته ای هست شما اونو ازش غافل. این که شما میگی این دلیل حاکم نسبت به اون دلیل محکوم یه چیزی اضافه بیان میکنه، شما داری اینو میگی، در واقع میگی این دلیل حاکم ناظر به دلیل محکومه، اون نکته باعث تقدمه، نه اینکه این یه چیز اضافه گفته. پادیشون میگه به همین دلیل هر جا که نظر باشه ما میگیم دلیل تقدم پیدا میکنه، یعنی حاکم میشه، ولو اصلا متعرض چیز اضافه‌ای نشده باشه. مثال میزنه، میگه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام حاکمه بر تمام ادله احکام اولیه، یعنی اون دلیل که میگه وضو واجبه، لا ضرر میگه برای کسی که وضو ضرر داره وضو واجب نیست، اون دلیل که میگه مثلا فرض کنید غسل واجبه میگه واجب نیست، اون دلیل که میگه مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، هر کی استطاعت داشت باید بره حج، لا ضرر میگه اگه ضرری شد واجب نیست. با اینکه لا ضرر چیز اضافه ای نسبت به اینا بیان نمیگه، نمیگه که حج واجبه با یه چیز اضافه، نمیگه روز مثلا روزه واجبه با یه چیز اضافه، وضو واجبه با یه چیز، نمیگه اونا رو چیز اضافه نمیگه. و چرا ما میگیم مقدمه؟ میگه به خاطر اینکه نظر داره، لا ضرر و لا ضرار که حالا تو بحث لا ضرر گفتیم، معناش اینه که شارع نگاه داره میکنه به لوح تشریع، میگه در این تشریع من چیزی که ضرری باشه برای مکلف من جعل نکردم، چون نظر داره تقدم پیدا میکنه. بنابراین آقای صد میگه آقا این که شما میگه یه چیز اضافه داره پس تقدم پیدا میکنه، یه چیز اضافه اثرش این تقدم نیست، نکته ای که هست اینه چون این میگه یه چیزی اضافه نسبت به اون داره یعنی نظر داره، ملاک هم نظره، اصلا چیز اضافه باشه یا نباشه ملاکی. ولیشون میگه حالا یکی بیاد اینجا، حالا مثلا یک شاگردی کسی گفته، نمیدونم حالا شاید آسد کاظم، حالا اینو گفتم تو درس نگفته، ولی خب تو درس خدا رحمت کنه آسد نورالدین اشکبری رضوان الله علیه که بانی درس خارج آقای صدر بود، میگفت من پیش آقای صدر درس سطح میخوندم کفایه، آقای صدر رو کسی نمیشناخت که، بعد میگفتی که ما با یه رفیقی داشتیم لبنانی، آسد نورالدین به من میگفت خدا رحمتش، میگفت یه رفیق لبنانی داشتیم و خلاصه با آقای صدر گفتیم آقا مثلا یه درس خارجی بگو، آقای صدر خیلی با اکراه و فلان و اینا گواش و فلان شروع میگفت، بعد ایشون میگفت میگفت من به آسد کاظم حائری گفتم که این آسد محمد باقر صدر درس خارج میگه بیا بریم درس مساسم، میگفت به قدری به آسد کاظم برخورده خیلی ناراحت شد، گفت من برم درس این؟ میگفت خب آسد کاظم، میدونی آسد کاظم شاگرد شوهر خالش بود، مرحوم آسد محمود شاهرودی، شوهر خاله ی آقای آسد کاظم، خب آقای شاهرودی رضوان الله علیه خب میدونید بعد از آستابالحسن ایشون مرجع شد، مرجعیت ایشون هم باز به دست آستابالحسن بود، آستابالحسن در زمان خودش داد رساله ایشون رو چاپ کردن و برای ایشون یه گالم لقب گذاشت که یکی از رفقا که اهل تاریخ آقای یوسفی قروی به من میگفت، میگفت این رساله وقتی چاپ شده بود به آقای آسد محمود اعتراض میکردن نجفی ها که آه رساله خود تو ایشی چاپ کردی چقدر هم به خود لقب گذاشتی، نمیدونم عالم مجاهد فلان فلان این چی نوزین چی اینقدر برای خود تعریف کردی از کدوم، بعد میگه آقای آسد محمود میگه به خدا من نداشتم اینا، این آسد ابوالحسن اینجوری داده، من ندادم مثلا، من رساله مو ندادم برای چاپ که این داده، خلاصه خدا رحمت کنه مرحوم آستابالحسن، آستابالحسن رضوان الله علیه خب رساله آقای آست محمود چاپ کرد و آقای آست محمود هم بعد از ایشون مرجع شد و خب میدونید مرجع بزرگ نجف بود آست محمود شاهرودی، مقام معظم رهبری خودشون مقلد ایشون بودن، وقتی آقای مقام معظم رهبری رفته بودن دیدن آست محمد خدا رحمت کنه پسر آقای آست محمود، خود ایشون گفته بود گفتم من اول مقلد پدر شما بودم اصلا، چون اصلا اون منطقه خراسان و منطقه شمال ایران که همه مقلد آقای آست محمود بودن، خیلی تقلید ایشون گسترده بود کار نداره، بعد آست محمود خب خیلی شاگرد داشت، از جمله شاگردانش پدر آقای آست کاظم بود که در واقع با جناقش میشد، از جمله شاگردانش این آست کاظم بود، بعد خدا رحمت کنه اسماعیلیان کتاب فروش به من میگفت، میگفت که پدر آسد کاظم مشتهر به زهد و تقوا بود، پسر مشتهر به علم بود. میگفت پدرش به علم اشتهار نداشت، میگفت پسر بود. که بعد میگفتن که مثلا محمود حتی در یک کسی پرسیده بود آقا مبانی شما را از کی بپرسیم، که حالا تو عرف نجف اگر یه استادی میگفتن مبانی را از کی بپرسیم، میگفت از فلانی، این معناش این بود که اونو داره میگه مجتهده. آقای آس محمود گفته بود از آسد کاظم بپرسیم. بعد آسد کاظم دو دوره درس اصول آقای آسد محمود شرکت کرده بود و معادلش فقه هم شرکت کرده بود، یعنی در همون زمانی که حالا یه همچین آدمی که اختلاف سنیش هم با آقای آسد محمد باقر زیاد نبود، آقای آسد کاظم یکی دو سه سال از آقای آسد محمد باقر کوچیک‌تره، مرحوم آقای صد یه دو سه سال از ایشون بزرگتر. بعد از طرف دیگه به قول آقای آسد نورالدین میگفت تو نجف، حالا این جمله خیلی خوب نیست ولی ایشون میگفت دیگه بر عهده ایشون، میگفت تو نجف عرب‌ها مشتهر به بی سوادی بودن، علمای نجف همه ایرانی بودن، عربا میگفتن اینا بی سوادن. حالا توی همچین فضایی آسد کاظمی که اونقدر درس خونده و مجتهد درس آسد محموده و ما رفتیم به اون میگیم بیا درس آسد محمد باقر، میگه خیلی بهش برخورد، گفت من برم درس این. بعد خود آسد کاظم به من میگفت، میگفت که من که رفتم درس آسد محمد باقر سه، حالا ایشون میگفت آقای سعد شهید سعد، میگو وقتی من رفتم درس های سر فهمیدم تا حالا درس نخونده بودم، میگو من فهمیدم تا حالا درس نخونده بودم. دوباره یک دوره کاملیشون اصول آقای سعد شرکت کرده دیگه، تا این وقتی که آقای آسد کاظم فرار میکنه از عراق، زمانی که میفهمه که میخوان دستگیرش کنن فرار میکنه، ولی یک دوره شرکت کرد. که خودش میگفت وقتی من آمدم ایران از دوری آقای صدر، گفت من طوری به ایشون دل بسته بودم که از دوری ایشون طوری مریض شدم که تا نزدیک مرگ پیش رفتم. آقای آسد کاظم میگم گفت از فراق شهید صدر من تا نزدیک مرگ پیش رفتم، حالم اینقدر بد بود. حالا خدا رحمت کنه آقای صدر. آقای صدر خب خیلی عاطفی بوده با شاگرداش، خیلی رفیق به هر حال. بعد آسد نورالدین میگفت که روزی که آسد کاظم نمیتونست بیاد درس، شاگردان میگفتن امروز درس به درد نمیخوره، درس آقای صدر بدون درس وجود آسد کاظم به درد نمیخوره. میگفت اونا میگفتن که آقای صدر به اصطلاح چیزه، حالا تعبیره اونا ابل علم و آسد کاظم ام العلم، این دوتا که باشن زایش علمی هست. حالا نوعا اشکالایی که آقای صدر بهش اشاره میکنه اشکالای آسد کاظمه، که بعضی از کارهای آقای صدر هم نتیجه اشکال آقای آسد کاظمه. مثلا این کتاب الاسس المنطقیه للاستقرا محصول اشکالات آقای صدر، آقای آسد کاظمه. آقای آسد کاظم میگفت آقای صدر رسید در درس به یه بحثی، حالا یادم نیست بحث مثلا تواتر چی، اونجا گفت آره اینو میشه بر اساس مبانی حساب احتمالات درستش کرد، گفت من اشکال کردم. چی میگی؟ بعد آقای صدر یه توضیح داد دوباره اشکال کردم، آقای صدر یه توضیح داد دوباره اشکال کردم. آقای صدر گفت آقا نمیشه درس به هم میخوره، بیرون جلسه. میگه بعد جلساتی شروع شد آسد کاظم میگه بین من و آقای صدر که این مطلب آقای صدر به من توضیح میداد من اشکال میکردم، بعد آقای صدر جواب میداد دوباره من اشکال میکردم، به یه جایی میرسید آقای صدر میگه بس دیگه حالا بذار بقیهش فردا. میگه ما جلساتی شروع کردیم و میگفت آسد کاظم من تمام این مطالبی که آقای صدر بین من و آقای صدر رد و بدل میشد نوشتم، که من خیلی به آقای آسد کاظم اصرار کردم اینو شما چاپ کن، نکردش ایشون. ایشون میگه بعد که این بحث تمام شد بین من و آقای صدر، البته آقای صدر به عنوان جواب دهنده، ایشون به عنوان مستشکل، نه هم مباحث نبودن، میگم آقای صدر به من گفت نوشته هاتو بده به من. میگم نوشته های منو گرفت یه دور دیگه خودش درس داد اینو و با قلم خودش نوشت شد کتاب الاسس المنطقیه. من با آقای اسد کاظم 40 سال پیش شد یه بار تو خونه شون بودیم، این قصه رو برام گفت. گفتم آقا جان تو اینو بردار چاپ کن دیگه. گفتم به چه درد میخوره دیگه وقتی آقای صدر خودش با قلم خودش، بعد قلم آقای صدر خب قلم خیلی فاخر عربیه، اینا عربی آقای اسد کاظم یا اسد محمود و اینا به پای آقای صدر نمیرسه. آقای صدر ادیب عربه، اون اصلا کلماتش توی بین عرب ها به عنوان قطعات ادبیه آقای صدر. بعد میگو والا با اون نوشته آقای صدر به درد نمیخوره نوشته. گفتم آقا اینه به چاپ کن، توی این گفتگوهای شما نکته هایی هست که تو کتاب نمیاد، اونا اون انقلت و قلت هایی که شما هرچی گفتم ایشون چاپ نگرد کار ندارم. حالا به هر حال این انقلت اگر درس بود میگفتم مولا اسد کاظمه، ولی حالا چون درس نبوده احتمالا مولا اسد کاظم نیست. به هر حال یکی میگه آقا این بیان که گفته اگه یه نکته زائدی بود تقدم پیدا میکنه، مقصودش اینه که حاکم ظهورش قوی تر از محکومه. میخواد بگه اقوا ظهورین مقدمه، این میخواد اینو بگه. چطور حاکم ظهورش قوی تره؟ میگه ببینید حاکم داره با مدلول لفظی خودش مراد جدی از دلیل محکوم رو بیان میکنه، در حالی که دلیل محکوم به قواعد عمومی داره یه مطلبی رو بیان میکنه، به همون اصالت و ظهور و اینا. بنابراین دلالت دلیل حاکم که داره به مدلول لفظی خودش اون مراد جدی از محکوم رو بیان میکنه تقدم پیدا میکنه برای اون، این میشه اقوا. و های صد جواب میده میگه آقا جان دلیل حاکم باز به اصالت و ظهور داره دلالت میکنه، مگه این از کجا میاره دلالتشو؟ مگه لا ربا بین الوالد والولد؟ ما از کجا میفهمیم این چی داره میگه؟ ما این غیر اصالت و ظهوره، مگه همین قواعد عامه ظهور رو به کار نمیبریم؟ و به همینه دیگه، چیزی بیشتر از این نیست که. پس این ور قواعد عامه ظهوره، اون ور حرم الربا هم قواعد عامه ظهوره. پس نمیشه بگی آقا این ظهورش اقواس به خاطر این که مثلا این به دلالت لفظی داره دلالت میکنه، اون به قواعد عمومی، نه هر دوشون به قواعد دارن داره. پس چرا مقدم میشه؟ باز دوباره آقای صدر هم حرف خودشو میزنه، میگه نکتش نظره آقا، چون این ناظره به اونه لا ربا بین الوالد والولد، داره فرض میگیره که ربا یه حکمی داره که لا ربا بین الوالد والولد، این حکم این نداره، والا اگر ناظر به اون نبود تقدم بر اون پیدا نمی‌کرد. این فرمایش آقای صدر تمام. بعد وارد میشه در اقسام حکومت که انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.